5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. شورای حقوق بشر سازمان ملل اعزام گروه حقیقت یا به عراق را تصویب کرد. سازمان عفو بین الملل میگوید گروه خلافت اسلامی در شمال عراق به پاکسازی قومی و مذهبی گسترده‌ای دست زده است. دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته ایرانی، درگذشت. درود شنوندگان ارجمند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی اضطراری اعزام گروه حقیقت یا به عراق را تصویب کرده است. همزمان سازمان عفو بین الملل اسنادی را منتشر کرده که نشان دهنده پاکسازی قومی و مذهبی گسترده در شمال عراق توسط گروه خلافت اسلامی است. در همین حال خبرگزاری ها گزارش می دهند ده ها تن از بستگان سربازان مفقود الاثر عراقی با هجوم به ساختمان مجلس عراق در بغداد داخل پارلمان شدند و اینک در سالن اصلی مجلس تحصن خود را آغاز کرده و خواهان اطلاعات درباره آنها هستند. معترضان بستگان سربازانی هستند که در ماه ژوئن توسط شبه نظامیان خلافت اسلامی در شهر تکریت به اسارت برده شدند. یک راست می رویم سراغ گزارشگر رادیو فردا در منطقه ایلیا جزائری. آقای جزائری، این تحول غیر منتظره ای بود که بستگان این سربازان به مجلس عراق، به ساختمان مجلس عراق هجوم بردن و شیشه ها رو شکستن و اینا گزارش میشه که در سالن اصلی مجلس تحصن خودشون رو آغاز کردن؟
بله آقای خمسه‌پور، این تحرک در عراق جدید هست، اما در سوریه از حدود هفته پیش شروع شده. هم در عراق هم در سوریه قربانیان نظامیانی که توسط داعش کشته یا مفقود شدن تحرکات را آغاز کردن. خب امروز در عراق بود ده‌ها تن از بستگان سربازانی که در پایگاه اسپارکر در نزدیکی تکریت توسط گروه داعش حدود دو ماه پیش روبوده شدن. بعد بعضی از اونها، بسیار از اونها به طور حتی کشته شدن، چون فیلم کشتن اونها هم منتشر شد. به طرف پارلمان اینها اول قرار بود خواسته های خودشون رو مطرح کنن، اما بعد حرکت اونها به حرکتی خشونت آمیز تبدیل شد. با محافظان و نیروهای امنیتی موجود در پارلمان درگیر شدن، اقدام به تخریب برخی اموال کردن و در پارلمان تحصن کردن. اونها میگن کسی در دولت عراق پاسخگوی اونها نیست و اینکه سرنوشت فرزندانشون چه شده بود. خب این حرکت به نظر میسه در راستای حرکتی هست که از هفته گذشته در سوریه آغاز شده بود. در سوریه بعد از اینکه گروه خلافت اسلامی داعش تصرف کرد فرودگاه عتبقه در استان عرقه رو، ده‌ها سرباز سوری هم اونجا ناپدید شدن. تصاویر هم از کشتار اونجا منتشر شد، چیزی که باعث شد بسیاری از هواداران نظام بشار اسد در سالهای گذشته دست به راه اندازی کمپین بزنن، کمپینی خشم‌آلود با عنوان اینکه کجا و بعضی از مسئولین این کمپین که علوی مذهب هم هستند، مذهب بشار اسد، از جمله آقای مضر خضیر دستگیر شدن در روزهای گذشته.
آقای جزائری، گزارش هایی هستش که نمایندگان مجلس عراق خواستن که صحبت های اونا رو بشنوند در جلسه ای که قرار روز چهارشنبه فردا برگزار بشه، اما گزارش هایی هست که گروه خلافت اسلامی یا داعش به دنبال حملات هوایی آمریکا داره قرارگاه هاش رو در موصل تخلیه میکنه. آیا گروه مذکور داره موصل رو تخلیه میکنه؟
نه خیر آقای خمسه‌پور، موصل رو تخلیه نمیکنه، دست به تاکتیک جدیدی زده اینطور که به نظر میرسه. حملات هوای امریکا که در روزها در هفته‌های گذشته آغاز شده بود، واحدهای نظامی گروه خلافت اسلامی رو هدف قرار داد، خودروهای نظامی و حتی افراد رو که تونسته بود شناسایی کنه مسلح هستن. بدین ترتیب این گروه تاکتیک خودش رو تغییر داد، دیگه به صورت رسمی در خیابان‌ها الان کمتر حضور داره، در خودروهای نظامی، در پایگاه‌های نظامی و بیشتر میان ساکنان غیر نظامی حضور داره، در حقیقت وارد زندگی مردم شده تا حملات احتمالی امریکا اگر ادامه پیدا کنه هزینه بر باشه و این حملات میتونه خطرناک‌تر باشه غیر نظامیان این بار در خطر خواهد بود، در حقیقت از غیر نظامیان داره سعی میکنه به عنوان سپر انسانی استفاده کنه.
ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. خبرها را پی میگیریم. دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته و یکی از تدوین کنندگان نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، صبح امروز در سن 87 سالگی بر اثر ذات‌الریه در بیمارستانی در تهران درگذشت. امیر ناصر کاتوزیان در سال 1306 خورشیدی در تهران متولد شد. او در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته حقوق تحصیل کرد و در سال 1339 هجری شمسی به اخذ دکترای حقوق از آن دانشکده نائل آمد. وی بیش از 40 جلد کتاب تألیف کرده است که بیشتر آنها کتاب‌های آموزشی دانشگاهی اند و وی را پدر علم حقوق در ایران نیز لقب دادند. دکتر ناصر کاتوزیان یکی از نویسندگان اولین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، پیشنویسی که از اصل ولایت فقیه در آن نشانی نبود و در مجلس خبرگان قانون اساسی کنار گذاشته شد. وی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 شرکت کرد و در فهرست کاندیداهای مورد حمایت جبهه ملی ایران، نهضت آزادی ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران قرار داشت، ولی موفق به راهیابی به آن مجلس نشد. ارتش عراق اعلام کرد که در پی بازپس گرفتن شهر سلیمان بیگ از گروه خلافت اسلامی، امروز بخشی از شاهراه شمالی آن کشور را نیز از آن گروه پس گرفته است. این شاهراه از 3 ماه پیش در کنترل نیروهای خلافت اسلامی بود. نیروهای عراقی همراه با پیشمرگان کرد و شبه نظامیان شیعه دیروز شهر سلیمان بیگ، یکی از پایگاه‌های مهم گروه خلافت اسلامی را در شمال عراق تصرف کردند. یک فرمانده پیشمرگان کرد از کمک‌های مؤثر ایران در این عملیات سخن گفته است. امروز انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران برگزار شد و مهدی چمران که سابقه ریاست بر شورای شهر دوم و سوم را دارد به عنوان دومین رئیس شورای شهر چهارم تهران انتخاب شد. این انتخابات که قرار بود روز یک شنبه گذشته برگزار شود، به روز سه شنبه موکول شده بود. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز سه شنبه پس از چند هفته بحث و جدل بر سر انتخابات شورای شهر و گمانه‌زنی‌ها بر سر اینکه چه کسی رئیس تازه شورای شهر تهران می‌شود، مهدی چمران رئیس دوره‌های دوم و سوم این شورا با 18 رأی بر رقیب خود احمد مسجد جامعی پیروز شد. احمد مسجد جامعی که سال گذشته تنها با 1 رأی بیشتر بر مهدی چمران پیروز شده بود، در انتخابات روز سه‌شنبه تنها 13 رأی آورد. در رقابت مرتضی طلایی و احمد حکیمی پور بر سر کسب مقام نایب رئیسی هم مرتضی طلایی بر رقیب خود پیروز شد. بدین ترتیب هم صندلی ریاست و هم صندلی نایب رئیسی به دست جبهه مدافع اصولگرا در شورای شهر تهران افتاد. تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، نتیجه انتخابات شورای شهر تهران را اتفاق خوبی ارزیابی نمی کند.
به طور کلی اتفاق خوبی نیست. یعنی آقای مسجد جامعی و کلن اصلاح طلبانی که وارد شورای شهر شده بودن در انتخابات اخیر دوتا شکست خوردن. یکی اینکه نتوانستن شهردار خودشون بیاورن. وقتی شهردار خودشون نیومد، آقای قالیباف ابقا شد، مشخص شد که روند درونی شورای شهر بسیار به نفعشان نیست با توجه به اختلافات. بعد از مدتی با توجه به مانورهای قالیباف و یه مدار انفعال به اصطلاح مردم که معمولا بعد از انتخابات یه مدار سرد میشن، منتظر اقدامات میمانن، از دست دادن ریاست شورای شهر هم به نظر من پیام خوبی نیست. این شاید نیاز به این داره که اصلاح طلبا باید بشینن بازنگری کنن. از این که بتوانن اکثریت بشون تبدیل به اقلیت شدن. حالا باید میتوانن نقش درست مرحله‌ای بازی کنن برای اینکه شهردار رو به چالش بکشن و برخی سیاست ها و رفتاراش رو کنترل کنن. به نظر من این مشکل هم در دولت آقای روحانی هست یه مقدار، هم در شورای شهر تهران که بعد از یک پیروزی شوک‌آور در انتخابات پارسال در شوراها، همچنین در انتخابات ریاست جمهوری شاهد یک رکودی هستیم و این رکود باید با بازنگری راه خودش باز کنه. صرفا با نقد طرف مقابل امکان پذیر نیست، بستگی به داشتن برنامه مشخص مرحله‌ای برای رسیدن به هدف داره. این اتفاق خوبی نیست، چون فضا رو به اصطلاح به ضرر اصلاحات بوروکراتیک در جامعه ایران پیش خواهد برد.
احمد مسجد جامعی رئیس کنونی شورای شهر در آغاز جلسه علنی روز سه‌شنبه توجه رسانه‌ها به انتخابات شورای شهر تهران را نشان ارتقای جایگاه شورا خواند. برگزاری انتخابات روز سه‌شنبه هیئت رئیسه شورای شهر تهران با حاشیه‌هایی هم روبرو بود، از جمله اینکه علی صابری عضو روشندل شورای شهر دوشنبه شب پس از تصادف رانندگی راهی بیمارستان شده بود. البته هواداران ریاست احمد مسجد جامعی این تصادف را ساختگی خوانده بودند تا از پیروزی احمد مسجد جامعی جلوگیری شود. علی صابری خود اما با انتشار تکذیبیه‌ای این خبر را کذب خوانده و تاکید کرده بود که به مسجد جامعی رأی می‌دهد. گمان می‌رفت که ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران شورای شهر هم به خاطر فوت مادرش و احمد دنیا مالی عضو سوم شورا هم برای حضور در مراسم ترحیم مادر آقای قناعتی به عنوان نماینده شورا از شرکت در جلسه شورای شهر تهران باز مانند، اما نهایتاً هر سه نماینده شورای شهر خود را به نشست انتخاباتی رساندند و در رأی‌گیری شرکت داشتند. نشست انتخاباتی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران دو بخش غیر علنی و علنی داشت. پیش از این گفته شده بود که انتخابات شورای شهر بدون حضور رسانه‌ها و غیر علنی برگزار می‌شود، اما مخالفت‌ها باعث نظارت نماینده رسانه‌ها بر انتخابات شورای شهر تهران شد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. دبیر کل اتحادیه بین المللی صنایع در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری 8 کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق و نیز لغو خصوصی سازی آن معدن شد. جیرکی راینا در نامه خود با اشاره به عضویت 50 میلیون تن از 141 کشور در اتحادیه بین المللی صنایع با انتقاد از اعزام چند روزه یکان ویژه نیروی انتظامی به شهرستان بافق نوشت که خصوصی سازی معدن سنگ آهن بافق شرایط کاری 5000 کارگر آن معدن را بدتر خواهد کرد. دبیر کل اتحادیه بین المللی صنایع ضمن قانونی توصیف کردن اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق بازداشت تعدادی از کارگران را غیرقانونی دانست و از جمهوری اسلامی خواست به خواسته های کارگران گوش فرا دهد، به سیاست خصوصی سازی معدن سنگ آهن بافق پایان دهد و اصول بنیادین بین المللی در مورد مسائل کار و کارگری را رعایت کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که روز دوشنبه عملیاتی علیه گروه الشباب در سومالی انجام داده و در حال بررسی نتایج آن است. به گفته مقامات محلی سومالی، این حمله هوایی به یک گردهمایی گروه الشباب مرتبط با القاعده صورت گرفته است که مختار علی الزبیر سرکرده آن گروه نیز در آن حضور داشته است. آمریکا نام علی الزبیر را در فهرست خطرناکترین تروریست‌های جهان جای داده و برای دستگیری او 7 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. دولت سودان امروز مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی در خارتوم را تعطیل کرد و به وابسته فرهنگی و کارکنان آن مرکز دستور داد ظرف 72 ساعت خاک سودان را ترک کنند. دولت سودان در مورد علت این تصمیم توضیح نداده است، اما یک مقام سودانی که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانسه گفت افزایش فعالیت‌های مرکز فرهنگی ایران برای اشاعه تشیع در سودان انگیزه ی این اقدام بوده است. یک تحلیلگر سودانی به خبرگزاری فرانسه گفت دولت سودان احتمالاً زیر فشار سنگین عربستان سعودی دست به این اقدام زده است. بر اساس این گزارش، روابط بسیار تنگاتنگ تهران و خارتوم موجب خشم ریاض بود، به طوری که دسترسی سودان به نظام بانکی سعودی را از اوایل امسال قطع کرده بود. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.